الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در روایات متعددی هست که با اینکه اشاره‌ای به آیه شریفه درشون مطرح نشده، به خلاف روایت قبلی که ظاهراً تنها روایتی بود که استشهاد به آیه و تفسیر آیه درش مطرح بود، اما روایات دیگر با نداشتن این خصوصیت لکن تعبیراتی درشون هست که شاید از اون تعبیرات بعضیا بخوان این استفاده رو بکنند که مسئله تبیان در فجر به عنوان حرمت اکل و شرب و جواز دخول در نماز این موضوعیت داره. لذا یک قسمت این روایات رو هم بررسی بکنیم انشاءالله، و همینطور یک دسته روایاتی هست که برای بیان اول وقت نماز صبح عنوان طلوع فجر را مطرح کردند، نه خود فجر را. و طلوع فجر یک عنوانی است که از آیه شریفه هم این عنوان گرفته شده. در سوره قدر خداوند می‌فرماید سلام هی حتی مطلع الفجر، راجع به خصوصیت شب قدر می‌فرماید این لیله سلامتی، امنیت، عنایت الهی است حتی تا مطلع الفجر، که با طلوع فجر دیگه عنوان لیلت القدر از بین می رود، عنوان لیل منتفی می شود. اون وقت در روایاتی راجع به وقت نماز صبح عنوان طلوع فجر را مطرح کردند. حالا این دو دست روایات هم باید انشاءالله ملاحظه بشه. اما اون دسته اول که خیلی ازشون استفاده شده، مسئله تبیان به عنوان موضوعیت مطرحه. در همون باب 27 از ابواب مواقیت، روایت دوم اون باب که این روایت رو در حقیقت مشایخ ثلاثه همشون نقل کردند، هم مرحوم کلینی و هم صدوق و هم شیخ طوسی، و سند این روایت هم سند صحیح، مشکلی از نظر سند نداره. روایت دوم باب 27، اول ایشون روایت رو از صدوق نقل می‌فرماید، بعد در ذیل می‌فرماید کلینی هم نقل کرده و شیخ هم در یک طریق از کلینی در طریق دیگر مستقلن. می فرماید و به اسنادهی عن علی ابن عطیه، که این ثقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال از صبح، یا در پرانتز الفجر، که بعضی از نسخ الفجر داره و بعضی از نسخ از صبح داره، از صبح یا الفجر، هو الذی اذا رأیته کان معترضا کأنه بیاض نهر سورا. عرض می شود که در نقل این روایت این طوری که صاحب وافی مرحوم محدث کاشانی نقل می کند دو جور نقل شده، که انهو بیاض و نهر سورا، یا که انهو نباض و نهر سورا. سورا که حالا صاحب وافی هم در بیانش بدون الف ممدوده با الف مقصوره از تشبیهی که ذکر می کند استفاده می شود، می فرماید سورا کشورا، معلوم میشه که به صورت مقصور است نه ممدوده. یک محلی و موضعی است به عراق، جایی است در عراق که ازش تعبیر به سورا می شود با سین، و این نهری داره. حالا این نهر خصوصیتی داره که به عنوان تشبیه مطرح شده. آیا این نهر یک نهری است منشعب از فرات؟ به احتمال قوی باید چنین چیزی باشه، برای خاطر اینکه در عراق دو نهر بزرگ وجود داره، یکی دجله است و یکی فرات، و اونی که در زمان امام صادق علیه السلام بوده مسلماً همون فرات بوده، و اما دجله معلوم نیست که در اون زمان وجود داشته، ولو اینکه در جریان شهادت موسی بن جعفر علیه السلام این طوری که تاریخ نقل می کند که جنازه ایشون رو روی جسر بغداد قرار دادن، جسر عبارت از پل و پل هم روی دجله است در بغداد. بغداد اون نهری که درش جریان داره عبارت از دجله است، اما فرات اون دیگه مربوط به کربلا و اصلش هم مربوط به کوفه است مسئله فرات. حالا این که مسئله فرات و مسئله دجله رو مطرح نکردند و نهر سورا در روایت مطرح شده، اونچه که به نظر میرسه عبارت از این معناست که این نهر سورا منشعب از یکی از این دوتاست و به احتمال قوی منشعب از فراته و این خصوصیت این نهر منشعب این است که به حسب ظاهر این مملو از آبه و آب هم درش جریانش محسوسه. در مسئله دجله و فرات شاید در خیلی از ایام سیلان ما محسوس نباشه، مگر اونهایی که در این آب وارد میشن برای شنا کردن و اینها، اونها حس میکنن که این آب جریان داره، و الا به صورت ظاهر که آدم نگاه میکنه که انه به نظر میرسد که یک آبی به صورت دریا و دریاچه در یک جایی راکد همینطور هست. اما این نهر سورا خصوصیتش اینه که سیلان ما و جریان ما درش خیلی روشنه که وقتی که انسان نگاه میکنه در همون اولین برخورد مسئله سیلان و جریان ما جلب توجه او رو میکنه. حالا به واسطه شیبی است که درش وجود داره یا خصوصیت دیگری که در این نهر منشعب وجود داره، عنوان سیلانش کاملا محسوسه و لذاست روی اون نقل که داره کأنهو نباز و با ذات هم هست، نباز از نبز الماء، ای سال الماء، ای جر الماء، عنوان سیلان و جریان و حرکت درش هست. در اون نقل که کأنهو نباز و نهر سورا داره، خب این کاملا روشنه که خصوصیت نهر سورا همون محسوس بودن و مرئی بودن اون حالت سیلان و جریان ما در این نهره. اما اگر ما نباز نخونیم و بر طبق اینچه که در وسائل نقل کرده که انهو بیاض و نهر سورا، مثل سفیدی نهر سورا، بیاض به معنای سفیدی، اون وقت باید خصوصیت رو ما در این جهت قرار بدهیم که همین سیلانی که در نهر وجود داره با مقایسه به دو حاشیه نهر که حالت رکود درش وجود داره، این وجه شبه میشه برای مسئله فجر. در مسئله فجر دو چیز جلب توجه میکنه، یکی خیط ابیض و یکی محفوف بودن این خیط ابیض به خیط اسود، که عرض کردیم مقصود از خیط اسود عبارت از لیل و تعبیر به خیط هم به عنوان مشاکلت ده. به عبارت دیگر کسی که خیط ابیض رو میبینه فقط اینطور نیست که مسئله خیط ابیض جلب توجه او رو بکنه، میبیند خیط ابیضی محفوف به سیاهی و محفوف به خیط اسود. اون وقت این نهر سورا به واسطه جریان ما درش و راکد بودن دو طرف نهر که عبارت از زمین‌های مربوط به دو طرف نهره، این خودش جلب توجه میکنه. یعنی انسان میبینه که در یک قطعه عرض میشود غیر متحرک یک چیزی در عرض نهر کاملا متحرک و حالت سیلان و جریان درش وجود داره. حالا اون چه که در این روایت تعبیر شده، اولا میگوید از صبح یا الفجر هو الذی اذا رأیته، وقتی که شما اون فجر را ببینید. پس معلوم میشه که فجر دو حالت داره، گاهی ممکنه مرئی واقع بشه، گاهی ممکنه غیر مرئی باشه. الفجر هو الذی اذا رأیته، اونجایی که رؤیت فجر تحقق پیدا میکنه، وقتی که انسان میبینه، کان معترضاً، میبینه یک خیط ابیض معترضی وجود داره، که انه بیاض نهر سورا یا سورا. آیا از کجای این ما استفاده بکنیم که این رؤیت دخالت دارد در ماهیت فجر و یا حداقل دخالت دارد در ترتب اثر بر فجر؟ خب روایت وقتی که امام فجر رو برای ما معنا میکنه، امام که به عنوان یک لغوی تبیین نمی کند معنای فجر رو، این لابد به لحاظ اثر شرعی که مترتب بر فجره، امام با توجه به اون اثر شرعی فجر رو معنا میکنه، که نه اینجوری میفرماید الفجر الذی یوجب دخول وقت صلات صبح و یحرم به الاکل و شرب فی باب صیام هو الذی اذا رأیته، و الا لازم نیست که مرئی واقع بشود، لازم نیست که رؤیتی به او تعلق بگیره. با قضیه تعلیقیه امام داره این مطلب رو بیان میکنه، اذا رأیته کان معترضاً. حالا در شبهای قیم که نمی شود رؤیت واقع بشه لمانعه، و در شبهای مهتاب که باز نمی شود رؤیت تحقق پیدا بکنه، این مشکلی از نظر این روایت نداره. این روایت میگه اذا رأیته، اما اذا لم تره للقیم او للقمر اول الاما اول امثال ذلک، این دیگه به این ارتباطی نداره. اما این معنا رو دلالت داره که اونی که موضوع برای اثره، غایت برای جواز اکل و شربه، و اون چیزی که موضوع برای دخول وقت نماز صبحه، او فجره. فجر هم یک واقعیتیه، یمکن ان یسیر مرئیان و یمکن ان لا یسیر مرئیان لجهتین. پس ما از کجای این روایت استفاده بکنیم که این روایت برای رؤیت و برای تبیین موضوعیت قائله و میخواد بگه اگر رؤیتی در کار نبود و تبیینی در کار نبود اصلا دیگه مسئله جواز اکل و شرب غایتش تحقق پیدا نکرده، موضوع و وقت برای نماز صبح تحقق پیدا نکرده، از کجای این روایت ما استفاده بکنیم؟ در رابطه با این تشبیه به بیاض نهر سورا یک روایت دیگری هم هست که همین تشبیه درش واقع شده. اون روایت هم در همین باب، روایت ششم باب 27، اون روایت رو تهذیب نقل کرده به اسنادهی این افراد همه خوبن تا میرسه به اون راوی آخری هشام ابن الهذیل. هشام ابن الهذیل توثیقی درباره او دیده نشده، نه توثیق خاص داره و نه توثیق عام، که مقصود از توثیق عام این است که در اسناد کتاب کامل الزیارات واقع شده باشه یا در اسانید تفسیر علی ابن ابراهیم قمی واقع شده باشه، که اینها رو به اصطلاح ازشون تعبیر میکنن به توثیقات عامه. لکن این هشام ابن الهذیل نه توثیق خاص داره و نه توثیق عام. عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال سألته عن وقت صلاة الفجر، وقت نماز صبح کیه؟ فقال حین یعترض الفجر فتراه مثل نهر سورا. همون تشبیه در این روایت هم هست. خب حین یعترض الفجر، ما عرض کردیم که مقصود از اعتراض فجر این نیست که تبیین برای او پیدا شده باشه. در همون روایت عرض می شود قبلی که دیشبم بحث می کردیم، با اینکه کلمه معترض رو دنبال فجر ذکر کرده بود، معزالک می فرمود فلا تسل فی سفرن ولا حذرن حتی تبینهو، و مرجع ضمیر همون فجر معترض بود که ما از این استفاده کردیم که مقصود از معترض عبارت از متبینی نیست که دیگه بتونیم حتی تو وارد بکنیم. پس امام می‌فرماید حین یعترض الفجر، این وقت نماز صبحه. این که دنبالش دیگه به صورت تفریع فتراهو مثل نهر سورا، آیا این تفریع فتراهو معناش این است که حتما رؤیت باید تحقق پیدا بکنه، یا فتراهو شبیه همونیست که اذا رأیتهو در این روایت علی ابن عطیه که ملاحظه کردیم؟ فتراهو یعنی اذا اردت ان تراهو وقت تراه و مثل نهر سورا، اما اینکه حتمنم باید رؤیت تحقق پیدا بکنه، رؤیت موضوعیت داره در عنوان وقت نماز صبح، ما از این روایت یک همچین معنایی رو استفاده نمی کنیم، علاوه بر اینکه سند روایت هم ملاحظه فرمودید که ضعیفه. باز روایت دیگر در همین باب، روایت اول این باب، روایتی است که این هم عرض می شود که هم صدوق نقل کرده و هم کلینی این روایت رو نقل کردن و سندش هم صحیحه. صدوق نقل کرده به اسنادهی عن عاصم ابن حمید، که سند صدوق به عاصم ابن حمید که در جای خودش ذکر شده یک سند صحیحیه. عاصم ابن حمید نقل می کند عن ابی بصیر معروف لیس المرادی، قال ابو بصیر می گوید سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم، چه زمانی طعام و شراب بر کسی که اراده روزه داره حرام میشه؟ و تحل الصلاة صلاة الفجر، چه زمانی خوندن نماز صبح جایز میشه و مشروع میشه؟ فقال، امام در جواب اینطور فرمودند اذا ترز الفجر فکان کل، صحیحش اینجوری گفتن، فکان کل قبطیت البیضا، عنوان اینه اذا ترز الفجر فکان کل قبطیت البیضا. قبطیه که خب اصلش هم تقریبا همون قبط و قبطیه، چیزیست که به مصر ارتباط داره، رجلون قبطی یعنی اونی که اصلش و عرض می شود زادگاهش عبارت از مصره، منتها در نسبت رجل عنوان همون عنوان کسره، قبط و قبطی و حتی در جمعش هم جماعتون قبطیه و حتی در مؤنثش که در باب حیض مسئله هاشمیه و قبطیه اگر نظرتون باشه، در مسئله حیض اینهایی که تا 60 سال خون حیض میبینند، اینها دو طایفه هستند، یکی زنهای سیده که از طرف پدر انتساب به هاشم دارند، یکی هم زنهای قبطیه، اونهایی که مربوط به مملکت مصر به لحاظ اون حرارت هوایی که درش وجود داره. اما همین وقتی که در مورد ثیاب مطرح میشه، به جای قبطیه برخلاف قاعده قبطیه تعبیر می شود. قبطیه یعنی لباس هایی که در مصر ساخته میشه و در مصر اتخاذ میشه. اون وقت قید بیزا هم به عنوان صفت کنارش هست. لباس ها که میگویند اون لباس ها به لحاظ حرارت هوا یک لباس های نازک و رقیقیه و لباس نازک و رقیق اگر رنگش هم سفید باشه القبطیت البیزا، لباس های رقیق متخذ در مصر با رنگ سفید. خب حالا این اعتراض فجر رو تشبیه به این کرده، فرموده است امام در جواب سؤال ابو بصیر که سؤال کرد که چه زمانی اکل و شرب حرام میشه و عالمه امام اینجوری فرمود اذا تر از الفجر فکان کل قبطیت البیزا، وقتی که فجر برای شما معترض بشه و شبیه بشود به اون لباس های معموله در مصر با رنگ سفید، یعنی همون طوری که روشنایی و سفیدی اون لباس ها کاملا محسوسه و جلب توجه میکنه، مسئله سفیدی فجر هم به این صورت جلب توجه بکنه. آیا از این عبارت و از این تعبیر ما چی استفاده می کنیم؟ آیا استفاده می کنیم که حتما باید رؤیتی تحقق پیدا بکنه، حتما باید این معنا روشن بشه؟ خب در همون قبطیه بیزا، قبطیه بن انسان اون قبطیه بیزا رو ببینه، ممکنه انسان نبینه. حالا اگر انسان ندید لکن از یک طریقی فهمید که در این اتاق مثلا قبطیه بیزا وجود داره، آیا این سبب میشه بگیم نه چون شما ندیدید نمیتونید بگید قبطیه بیزا وجود داره؟ آیا در مشبه و به که عبارت از القبطیت البیزائه یه چیزی به نام تبیان رؤیت و امثال ذالک موضوعیت داره، یا اینکه نه قبطیه بیزا یه واقعیتیه؟ اگر انسان ببیند با یک سفیدی محسوس و روشنی مواجه میشه، اما اگر انسان ندید این سبب نمیشه که اون قبطیه بیزا وجود نداشته باشه، و واقعیتی نداشته باشه. پس ما آیا از تشبیه فجر و اعتراض فجر به قبطیه بیضا استفاده می کنیم که باید این معنا محسوس و ملموس باشه، یا اینکه نه استفاده می کنیم که همون طوری که مشبه و به یک واقعیت و یمکن ان یتعلق به الرؤیا و یمکن الا یتعلق به الرؤیا، در مشبه هم مسئله چنینه. آیا از این روایت ما استفاده می کنیم که مسئله تبیان موضوعیت داره؟ ظاهر این است که استفاده‌ای نمی شود کرد، بلکه از تشبیه شاید خلاف این معنا رو استفاده کنیم. پس ببینید عبارت اینه: فقال، امام در جواب فرمود، اذا تر از الفجر فکان کل قبطیت البیضا، بعد فثمه یا فثمه یحرم الطعام علی الصائم و تحل الصلاة و صلاة الفجر. از کجای این روایت مدخلیت رویت رو استفاده کنیم؟ بلکه اینم شبیه همون دو روایت قبلیه که با ازار رأیتهو مطلب رو تعبیر می فرمود و عنوان می کرد. و بعد یه سوال دیگری داره راجع به آخر وقت نماز صبح که او دیگه فعلا به ما ارتباطی نداره. خب میدونم، ولی استبانه از کردم غیر از مسئله تبیونه. اگر اون باشه و با اون تعبیر لا تسل فی سفرن ولا حضرن حتی تبینه نمی سازه، باید بگه حتی یتحققه. بعد از آنی که فجر رو معنا کرد، چون قبلا معنا می کند امام الخیط الابیض المعترض، خب اگر معنای معترض متبینه، پس چرا می فرماید لا تصلی فی سفر ولا حضر حتی تبینه؟ باید به جای حتی تبینه بفرماید حتی یتحقق، برای خاطر اینکه تحققش ملازم با استبانه و روشنایی او است. پس حتی تبینه، این قرینه بر این است که مقصود از معترض به معنای متبینی که در ذهن ما است مقصود این نیست. اما خب بعضی روایت مثل این روایتی که الان میخواییم بخونیم یک قدری ایهام این معنا درش هست، و او روایت پنجم همین بابه که این روایت پنجم رو شیخ در تهذیب نقل کرده و سندش هم صحیحه، راوی آخر هم زراره است. زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی رکعتی صبح و هی الفجر، نماز صبح را میخواندند اذا ترز الفجر و اذا حسنن، وقتی که فجر معترض بشه و خوب روشن بشود، این دیگه اذا حسنن، این یه قدری ایهام به این معنا داره، اذا حسنن. لکن اینجا دو تا مطلب هست. یک مطلب این است که آیا این نقلی را که امام در رابطه با عمل رسول خدا و استمرار عمل رسول خدا ذکر می کنند، آیا معناش این است که اول وقت همین وقتی بوده که رسول خدا نماز می خواندند، یا اینکه جای این احتمال هست که در نماز صبح شاید یک مقدار تأخیر استحباب داشته باشد و رسول خدا برای رعایت استحباب این کار را انجام می‌دادند، که معنا کنیم این کان رسول الله یصلی رکعتی صبح و هی الفجر اذا ترز الفجر و اذا حسنا کاملا و خوب روشنایی براش پیدا شده باشه، آیا این به عنوان اول وقت بوده؟ اگر این معنا ثابت بشه، یه مقدار در این روایت دلالتی هست، اما اگر ما این احتمال رو دادیم که در خصوص نماز صبح شاید مستحب باشه یک مقدار تأخیر از اول وقت و استمرار عمل رسول خدا برای خاطر رعایت این استحباب بوده، این یک شبهه‌ای هست در این روایت. و اما جهت دومی که در این روایت وجود داره، باز همین معنا عزت هر از الفجر و عزا احسنن، آیا معناش این است که رؤیه زو اهل کذایی، باید این زوء این چنینی که مثلا در شبهای قیم که خب مدینم تقریبا مثل قم شبهای ابری فراوان داره، حالا در مکه شاید کمتر باشه، تا که مدینه شبهای ابری فراوان درش وجود داره، بگیم که این عزت هر از الفجر و عزا احسنن اگر روی این معنا تکیه باشه، باید بگیم حتی در شبهای ابری هم رسول خدا تأخیر می انداختن نماز صبح رو، برای اینکه امکان رؤیت نسبت به فجر و اعتراض فجر وجود نداشته. آیا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ یا اینکه همون حرفهایی که در روایات قبلی گفتیم در این روایت هم بگیم و اذا احسنن معناش این است که در شرایطی که میتوانسته فجر مرئی واقع بشه، به این صورت بوده که یک روشنایی خوبی در کار بوده و یک اضاءه حسنه‌ای در کار بوده، و الا باید در رابطه با همون شبهای ابری هم ما بیاییم این حرف رو بزنیم که رسول خدا در شبهای ابری نماز صبح رو تأخیر می انداختن از شبهای دیگری که فاقد قیم بوده. پس ولو اینکه حالا ایهامی که خلاف انصاف نشه، ایهامی داره به اون حرفی که زده شده، اما بخوایم روی ظهورش تکیه بکنیم و یک ظهوری از این روایت استفاده بکنیم، با توجه به این دو نکته‌ای که عرض شد، ما نمیتوانیم روی این ظهور تکیه بکنیم و الا باید این تالی فاسد رو ملتزم بشیم که در شبهای قیم هم رسول خدا نماز صبح رو تأخیر می انداختن، در حالی که به نظر فقها ما هیچ وجهی برای تأخیر در شبهای قیم وجود نداره. پس این مجموعه تقریبا، حالا شاید بعضی از روایات دیگری که از اف و دلالتن از این چند تا روایتی که امشب خوندیم وجود داشته باشه، لکن با ملاحظه این روایات دیگه اون روایات از اف نمیتواند نقشی داشته باشه. اما اون طایفه دوم رو باید یه مقدار روش صحبت بکنیم، اونهایی که مسئله طلوع فجر را مطرح کردند، نه مسئله خود فجر را. ورز کردیم مسئله طلوع هم ریشه داره و ریشش هم از قرآن مجید در اونجا وجود داره که می فرماید سلامون هیه حتی مطلع الفجر. حالا اون روایات رو هم یک مراجعه بفرمایید تا فردا شب انشاءالله درباره اونها بحث بکنیم.